الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين نصار روح پرفتوه و ملكوتي مولى الموحدين يعسوب الدين امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام و همسر بزرگوارش صدیقه طاهره حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیهما صلوات عنایت کن. تسلیت عرض میکنیم ایام سوگواری و عزاداری امیر المومنین علیه السلام رو خدمت همه شما برادران، خواهران، سروران مکرم. و امروز به همین مناسبت دو سه تا نکته من راجع به امیر المومنین علیه السلام عرض میکنم. نکته اول، برخی از سخنانی که دانشمندان غیر مسلمان درباره امیر المومنین بیان کردند، دانشمندانی که نه تنها شیعه نیستند بلکه مسلمان نیستند، مسیحی اند، و تعداد اینها خیلی زیاده. کتابهایی نوشته شده علی علیه السلام در اندیشه غیر مسلمانان یا مسیحیان. اما بعضی هاشو من عرض میکنم ببینید این شخصیتی که این روزها به سوگ و عزای اون نشستید چه جایگاهی دارد. یکی از اینها دانشمند مسیحی شاعر لبنانی بولس سلامه است. ایشون دیوانی دارد که اشعاری درباره امیر المومنین و اهل بیت داره. ایشون تو یکی از جملاتش راجع به امیر المومنین اینو میگه، این دانشمند مسیحی لبنانی: اذا کان تشیع حبا لعلی و اهل البیت فانی اول الشیعی. اگر شما شیعه به کسی میگید که علی رو دوست داره، من اول شیعه هستم. عرض کردم دانشمند لبنانی مسیحی است، اما میگه اگر محب علی رو شما شیعه میخوانید، پس منو اولین شیعه بدانید. فانی اول الشیعی. دانشمند مسیحی دیگر شبلی شمیل، ایشون پزشک لبنانی مسیحی است. کلمات زیبایی راجع به امیرالمومنین دارد. یک جملهش اینه: علیون نسختون مفرده. میگه علی نسخه است که کپی نداره، شما نمیتوانید مانند او رو دیگه بیابید. بی نظیره، نه کم نظیر. بعد از رسول خدا نسخه مفرده، نسخه واحده. دانشمند دیگری که سال 1382 یا 83 فوت کرد و بسیار قلم خوبی داشت، ادیب بود، سلیمان کتانی است. سلیمان کتانی نویسنده مسیحی است. عرض کردم حدود 19 سال پیش از دنیا رفت. ایشون حدود 23 تا کتاب راجع به اهل بیت داره. خیلی جالبه. حضرت زهرا، امام باقر، امام حسن، اصلا مسلمان نیست. یک کتابی نوشته راجع به امیرالمومنین، خیلی زیباست. مرحوم آقای جلال الدین فارسی این کتاب رو ترجمه کرده. کتاب اسمش اینه: الامام علی نبراسون و متراس. ترجمه ای که از این کتاب شده اینه: امام علی مشعلی و دژی. امام علی مشعلی و دژی. الامام علی نبراسون و متراس. این اسم عربی کتابه. ترجمه ای که عرض کردم انجام شده: امام علی مشعلی و دژی. خیلی عبارات عجیبی دارد این سلیمان کتانی راجع به حضرت علی علیه السلام که حالا من عربیاشو نمیخونم، دو سه جمله فارسیشو میگم. میگه حق و عدالت دو گردنبند بی همتا و درخشان همراه علی بود. یعنی علی دو چیز همیشه همراهش بود و محور زندگیش رو این دوتا بود، یکی حق یکی عدالت. خیلی جمله قشنگ فرمود، من اصلا به حکومت میلی ندارم مگر حقی رو احیا کنم، عدالتی رو دو جامعه اجرا کنم. میگوید علی بیانش برهان و شمشیرش بران بود. به تعبیرای اینطوری داره، بیانش برهان، وقتی حرف میزد استدلال منطق، وقتی میجنگید تو بدر و احد بران، دو بال برهان و بران، برهان در کلامش و بران در شمشیرش. میگوید عشق و اخلاص دو رشته متینی بود که در دل و زبان علی به هم پیوسته بودند. عرض کردم این سلیمان کتانی که فوتم کرده مسلمان نیست و اخیراً برادرزادش هم اومد ایران، آقای یوسف کتانی، خدمت آیت الله عظمای مکارم هم رسید. البته اخیراً که عرض میکنم قبل از کرونا کتاب‌های متعددی راجع به اهل بیت، راجع به زهرا هم خیلی زیبا نوشته. این سومین دانشمند مسیحی و امیرالمومنین. نویسنده مسیحی دیگر جورج جرداغ. جورج جرداغ 1393 از دنیا رفت، چند سفر ایران هم آمده بود. ایشون هم مسیحیه. خودش میگه من از 13 سالگی یه برادری داشتم منو با نهج البلاغه آشنا کرد و عمرمو میگه گذاشتم روی نهج البلاغه. کتاب صوت العدالت الانسانیه رو نوشت که این کتاب رو هم مرحوم آیت الله طالقانی ترجمه فارسی کرده، بخشایشو الان هم کلش ترجمه شده. بسیار کتاب عالی است این دانشمند مسیحی که میگه 200 مرتبه از اول تا آخر نهج البلاغه رو خواندم با دقت. 200 مرتبه خیلیه، این همه خطبه و نامه و کلمات قصار. و ما خودمون که الان نشستیم خیلی همون شاید یک بار موفق نشدیم نهج البلاغه رو کامل بخوانیم. 200 مرتبه جورج جرداغ در این کتاب یک تعبیری دارد خیلی زیباست. میگه یا علی با تو زندگی کردم، با تو عمرم رو به پایان رسوندم، ولی فقط یک آرزو دارم، ای کاش طبیعت همه استعدادش را به کمک میگرفت و یک علی دیگر تحویل جامعه میداد. دیگه کسی مانند تو رو ندید. کاش فقط یک بار دیگر دنیا یک علی دیگر تحویل میداد. این همون جمله است که خود امیرالمومنین در همین روزها فرمود. فرمود آیندگان منو میشناسن، غدن ترون ایامی، آینده خواهید فهمید علی کی بوده، و ستعرفوننی بعد خلو مکانی، زمانی میفهمید من کیم که دیگه من در بین شما نیستم و حضور ندارم. فرمود به شما قول میدم یه روزی برسد آرزو کنید به اندازه کشتن یک شتر، تود قریش، قریش آرزو کند به اندازه نهر یک شتر. شتری که میکشن چقدر طول میکشه، زمانی نمیبره یه شتر رو نهر کرده. میگید ای کاش اینقدر، یعنی به اندازه یک نهر شتر، و این لحظات علی در بین ما بود، اما دیگه این امکان نیست. با این که شما میدونید ائمه ما همه نور واحدن، 11 امام، ولی همهشون میگن علیون افضلونا، پدرمون امیرالمومنین افضل ماست. به همین جهت هم زیارت امیرالمومنین افضل زیاراته توی زیارات ائمه. با این که کربلا خیلی زیارتش توصیه شده، اما خود ائمه وقتی ازشون سوال میکنن میگن ما همه نور واحدیم، اما افضل ما امیر المؤمنین علیه السلام است. این چهار دانشمند مسیحی که من امروز نام بردم، یکی بولسلامه، یکی شبلی شمیل، سلیمان کتانی، جورج جرداق، و قبل از انقلاب یک آقایی که اونم فوت کرد، از دانشمندان اهل سنت مصر. البته دانشمندان اهل سنت کتاب راجع به حضرت علی خیلی نوشتن، خیلی فراوان، از ابن عساکر، از ابن ابوالحدید که شرح نهج البلاغه داره، از شیخ محمد عبدو که میگه من اصلا با نهج البلاغه آرامش پیدا کردم، به هم ریخته بودم، علی منو نجات داد. اینا همه دانشمندان اهل سنت. دکتر صبحی صالح، فراوان کتاب نوشته شده، عرض میکنم راجع به امیرالمومنین، حسن این هیکل، دیگران. اما ایشون که حالا اسمش عرض خواهم کرد، یک کتابی نوشت قبل از انقلاب راجع به امیرالمومنین علیه السلام، بسیار کتاب خوب و قویی بود. دکتر عبدالفتاح عبدالمقصود، اسم کتاب این هست، الامام علی ابن ابی طالب علیه السلام. ایشون خیلی با مرحوم شهید مفتح رفیق بود. شهید مفتح ایشون رو دعوت کرد به ایران و عده‌ای از علما رو هم دعوت کرد که تجلیل کنن و تکریم کنند از دکتر عبدالفتاح عبدالمقصود، که کتاب ایشون هم ترجمه شده، تو بازار هست. مقام معظم رهبری وقتی به خود بنده فرمودن اون جلسه ای که آقای مفتح این عبدالفتاح رو دعوت کرده بود، منم دعوت کرد، و ایشون فرمودن منم تو اون جلسه حضور داشتم که ایشون آمد و ازش تکریم کردن به خاطر این کتاب بسیار زیبایی که راجع به امیر المومنین علیه السلام نوشته شده. اینا رو عرض میکنم جوانترها یه مقداری آشنا باشیم، چون شبه پراکنی هایی که میشه، فضای مجازی، اگر ما مطالعه نداشته باشیم علی رو نمیشناسیم. به فضل خدا کارهای خوبی راجع به اون حضرت صورت گرفته. حضرت آیت الله سبحانی کتابی دارن، فروغ ولایت، بسیار زیباست راجع به امیر المومنین علیه السلام. آیت الله العظمای مکارم 15 جلد، خیلی روان و ساده شرح نهج البلاغه نوشتند به نام پیام امام. کتاب ساده است، همه میتونن متوجه بشن، روان نوشته شده، مثل تفسیر نمونه است. به هر حال این نکته اولی که من میخواستم عرض کنم، گفتم 3 تا نکته رو امروز میگم. نکته دوم، آقایان عزیز، خواهران گرام، امیرالمومنین بارها در نهج البلاغه بر اهمیت به 2 چیز تأکید کرده. حالا من موارد متعددش رو یادداشت کردم، ولی بعضیش رو میگم که یه مقداری از مظلومیت امیرالمومنین انشاءالله کاسته بشه، علی رو بهتر بشناسیم. مرتب تو نهج البلاغه میگه این 2 تا عمود رو حفظ کنید، این 2 تا پایه رو نگه دارید. خیلی سفارش کرد. 1، قرآن. بیش از 140 آیه قرآن در نهج البلاغه میان خطبه ها به کار رفت، و ایشون تو خطبه های مختلفی از قرآن تعریف کرد. میفرماید مردم، این قرآن شفاست، چون خودش گفته و ننزل من القرآن ما هو شفاء، ما این قرآن رو به عنوان شفا آفریدیم. قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور. شفا یعنی چی؟ یعنی چیزی که دردی رو خوب میکنه، بیماری رو خوب میکنه. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید این قرآن شفای 4 درد بزرگه، 4 درد بزرگ که دیگه از این دردا بزرگتر ما نداریم. ما تو قرآن دنبال شفای سردرد و پادرد نیستیم، نه، این کار قرآن نیست. بله قرآن موثره، کسی حمد خونه برای مریض خوبه، اما اونی که قرآن میگه، میگه شفاء لما فی الصدور، من شفای دردهای درونی شما هستم. حضرت فرمود ان فیه شفاء من اکبر الداء، این قرآن شفای اکبر الداء. اکبر الداء یعنی درد بزرگ. الان از آقایون پزشکا سوال کنید اکبر الداء چیه؟ تو بیماری های جسمی مثلا میگن سرطان، فرض کن تومور مغزی، سکته مغزی، خب نسبت به سرماخوردگی، نسبت به مثلا فرض کنید که یک سردرد، سرطان به مراتب بالاتره دیگه. اگر از پزشکا سوال کنید امروز بزرگترین بیماری که بشر رو میکشه، از بین میبره، کسی حریفش نمیشه، مثلا ممکنه بگن سکته، بگن فلان مرض. حالا در میان دردهایی که بشر داره، مثلا یکی مبتلا به دروغه، یکی مبتلا به حسده، یکی مبتلا به کینه است، یکی حرص داره، اینا هم درده، ولی چهار درد بزرگ رو فرمود قرآن شفا میده. وقتی اون چهار درد بزرگ رو شفا بده، معلومه کوچکتراش هم شفا میده. چیه اونها؟ و هو الکفر، یکی کفره. اگر کسی با این قرآن آشنا بشه از کفر میاد بیرون. و نفاق، یکی نفاقه، نفاق بدترین درده. اگر کسی با قرآن آشنا باشه نفاق درش از بین میره. ولقی، انحراف. و الزلال، گمراهی. این قرآن کفر و نفاق و غی و زلالت رو از بین میبره. کافر میاد مسلمان میشه با این قرآن آشنا میشه، منافق بیاد با این قرآن نفاقش از بین میره، گمراه بیاد. ببینید، من خواهش میکنم اگه نهج البلاغه تو منازل دارید، خطبه 198، خطبه 18، اینا راجع به قرآنه. ببینید مستقلا راجع به قرآن صحبت کرد، میفرماید این قرآن نورن لا تطفع مصابیح، نوریه که هیچ وقت خاموش نمیشه، 14 قرن داره این قرآن میدرخشه. و سراغ لا یخبو توقده، چراغیه که هیچ وقت، مثل این در واقع چراغایی که نفت داره خاموش میشه، گاهی تموم میشه، اما این نفتش، ماده سوختش هیچ وقت تمام نمیشه، همیشه حرارت داره. بحر لا یدرک و قعره، دریاییه که هیچ وقت عمقش و کسی بهش نمیرسه. صدها تفسیر تو قرآن نوشته شده، همین بعد از انقلاب شاید حداقل 50-60 تفسیر بر قرآن نوشت. خیلی ها دیگه فکر میکردن تفسیر المیزان آخرین تفسیر باشه، علامه طباطبایی. الان نگاه کنید تفسیر تسنیم آیت الله عظمای جوادی چند برابر المیزانه. بحر لا یدرک و قعر، شفاء لا تخشا اسقامه. این قرآن شفایی است که هیچ وقت، آخه مثلا شما وقتی یه دارو میخورید ممکنه یه جای دیگه بدنتون عیب کنه، مثلا شما آنتوبیوتیک مصرف میکنید ممکنه زخم معده بگیرید، یا خود اطبا میگن آقا این دارو برای کلیه ضرر داره، ممکنه این درد شما رو خوب کنه. قرآن شفایی است که درد توش نیست. بعضی داروها دردزا هم هست، ضمن اینکه درد زداست، اما قرآن فقط درد زداست. در خطبه 147 گله میکنه، میفرماید سیعتی علیکم من بعدی زمانون، یه روزی میرسه این قرآن مهجور واقع میشه. این قرآن در واقع بین مردم نادیده گرفته میشه حقش. حضرت اونجا داره این پیشگویی رو میکنه. این یک، دو تا نکته رو گفتم حضرت خیلی روش تا. دومین نکته که حالا عرض کردم اینجا بیشتر باید من عرض کنم و توضیح بدم، سنت پیامبره. به اشتباه عرض میکنم بعضی تصورشون این بود که نه، سنت پیامبر رو ما داریم احیا میکنیم. آقایان، شیعه بزرگترین احیاگر سنت پیامبره. به قول اون آقا، سنت نبوی در پرتو اهل بیت و امیرالمومنین اقامه شده. سنت یعنی چی؟ یعنی روش پیغمبر. خب میدونیم ما مسلمونیم، الان هم پیغمبر در بین ما نیست، 1.5 میلیارد بیشتر مسلمون در دنیا، همه ما موظفیم سنت پیغمبر رو اجرا کنیم. خب سنت پیغمبر چیه؟ نماز پیغمبر چی بوده؟ روزه پیغمبر چی بوده؟ حج پیغمبر چی بوده؟ سنت واجب رو میگم، چون حضرت دو تا سنت داره. امیر المومنین فرمود از سنت و سنتان. وقتی میگم سنت پیغمبر دو تا سنته، یه سنت واجبه، من منظورم اون واجبه است، یه سنت مستحبه. حالا مسواک زدن سنت پیغمبره، حالا کسی عمل کرد کرد نکردم خودش میدونه. سلام کردن به کودکان سنت پیغمبره، حالا کسی سلام به کودکان نکرد گناه نکرد. دقت کنید چی میگم، از سنت و سنتان، سنتون فی فریضه و سنتی که در واجبه و سنتی که فضیلته، فریضه و فضیله. آقا پیغمبر فرمود من رو زمین میشینم غذا میخورم، با غلامان غذا میخورم، به کودکان سلام میکنم، مسواک میزد. مثلا فرض کنید سنت پیامبر این بود که موهاشو شانه میزد، سنت پیامبر این بود که غسل جمعه میکرد. اینا مستحباته، من اینو عرض نمیکنم، سنت واجب پیغمبر. آیا پیامبر برای بعد خودش امام تعیین کرد؟ نسبت به احکام حج، نماز، روزه، نسبت به جایگاه اهل بیت، احترام فرزندانش، خب این سنت و امیر المومنین در نهج البلاغه میگه من اقامه کننده او هستم. بارها تأکید میکند، خدا رحمت کند مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه، یه کتابی نوشته خیلی بی نظیره. این کتاب پاسخ به اوناییست که در دنیا حمله میکنن به شیعه، گاهی تکفیر میکنن، حکم قتل صادر میکنن. ایشون در اون کتاب مینویسد سیرتنا و سنتنا، سیرت نبینا و سنت، روش ما و سنت ما سنت پیغمبر است. ما این نمازی که میخوانیم اعتقادمون نماز پیغمبره، این وضو معتقدیم وضو پیغمبره و سایر مسائلی که هست. چرا؟ چون ما سنت پیغمبر رو از کانال زیبای 11 امام 250 سال گرفتیم، یعنی سال 11 هجری که امیر المومنین به امامت رسیده. من به خلافت کاری ندارم، حکومت نه، حکومت بحث دیگریست، گرچه اونم جزویست از امامت، اما امامت رو عرض میکنم. از 11 تا 260 که امام عسکری علیه السلام شهید شدن، حالا امام زمان رو عرض نمی کنم، از 11 تا 260 249 سال، بگید 250 سال. ما این سنت رو از این 11 امام گرفتیم. امام صادق نماز خونده فرموده این نماز پیغمبره، امام رضا نماز خونده فرموده هاکزا صلات رسول الله، وضو گرفته فرموده این وضوی پیامبره. ولذا اون شخص میگه من رفتم کوفه، عجیب، این روایت در صحیح بخاری هم آمده از منابع معتبر اهل سنت، میگه رفتم کوفه دیدم امیر المومنین داره نماز میخونه، گفتم آقا اجازه میدید من به شما اقتدا کنم؟ باش. میگه یه نمازی با حضرت علی علیه السلام خواندم، حالا شک از من کوفه یا مدینه، وقتی تمام شد میگه آمدم جلو گفتم آقا قربان شما برم، منو به یاد نماز پیغمبر انداختید، رسول خدا ها کذا یصلی، همینطور نماز میخوند. خب معلوم امیر المومنین روشش و سنتش سنت پیامبره، امام صادق، امام باقر بارها و بارها تأکید میکردن. من یه وقتی از رهبر انقلاب اینو شنیدم، ایشون فرمود شما میدونید دلیل این که ائمه ما گاهی حدیثی که میگن، مثلا امام رضا، خب امام رضا فاصلش تا رسول خدا خیلی زیاده، 2 قرن. فرمود دقت کردید وقتی حدیثی میگن، میگن قال رسول الله، عمدن میگن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فرمودن علتش اینه، میخوان به شما بگن سخن ما سخن پیغمبره، هیچ فرقی نمیکنه. ولذا ما وقتی میگیم قال الصادق و میگیم قال رسول الله، هر دو رو حدیث میدانیم، هر دو رو سنت میدانیم. ما سنت رو تعمیم میدیم به دوران ائمه علیهم السلام. لذا کتابای حدیثی ما قال رسول الله داره، قال الصادق هم داره، و هر دو رو حدیث میدانیم و هر دو رو عمل میکنیم. این اعتقاد ماست، این باور ماست که حضور معصوم توی جامعه تعطیل نمیشه، درست پیامبر رفت، اما همواره تا برپایی قیامت امام تو جامعه حضور داره. امروزم وجود مقدس حضرت حجت ارواح و نافدا هستند که انشاءالله ما شاهد ظهور با برکت ایشون باشیم انشاءالله. خب این دو تا نکتهی که من میخواستم عرض کنم. نکته اول، سخنان بعضی از اندیشمندان مسیحی راجع به حضرت امیر، و نکته دوم که خیلی روش تأکید دارم، تأکید امیر المؤمنین بر تکیه مردم به قرآن و سنت، و اینی که ما اهل بیت غیر از این دو چیزی نمیگیم، هر چی میگیم توضیح همین دوتاست. شما ببینید مرحوم کلینی در کافی که کتاب بسیار کهن ماست، یعنی این کتاب زمان غیبت صغرا نوشته شده، چون کلینی 329 از دنیا رفته، ایشون اونجا یه بابی دارد، باب الاخذ به شواهد سنه و الکتاب، از ائمه روایاتی نقل میکنه که فرمودن حرفای ما رو با دو چیز بسنجید، یکی قرآن یکی سنت پیغمبر. تعارضی بین ما و قرآن و سنت اگر بود، تعارض معنای تباین، مخالفت، قبول نکنید. مطمئن باشید اگر از من امام رضا یه چیزی نقل کردن که خلاف قرآن، من نگفتم. جالبه، نمیگه کنار بزنید، میگه من نگفتم، لم اقله، ما نگفتیم، به ما نسبت داده. به همین جهت شما نگاهن روز عاشورا امام حسین تو صحبتاش روی این دوتا تأکید داره. نامه ای که به مردم بصره نوشته، الا و ان السنت قد امیتت، مردم بصره سنت پیغمبر رو کشتید، از بین رفت. سنت پیغمبر که خلافت یزید نبود، سنت پیغمبر که خلافت شرابخاری مثل عبدالملک نبود، سنت پیغمبر این نبود. الا و ان السنت داره خبر میده ها، یعنی اتفاق افتاده، نه میمیرد، مرده است. و لذا وجود مقدس بقیت الله العظم ارواح و نافدا انشاءالله اگر ظهور کنن، ایشون هم همین دوتایی که عرض کردم تو اولویتاش، یک احیای قرآن، دوم احیای سنت. لذا دارد توی نقلها که ایشون احیا میکنن سنت پیامبر رو و قرآن کریم رو. انشاءالله به این دو ثقل متمسک بشیم که سنت و عترت یکیست، یعنی اونی که پیغمبر فرمود کتاب خدا و عترت من، عترت این سنت. این نکته دومی که اشاره کردم. خدایا همه ما رو، حشر و نشرمون رو با قرآن و اهل بیت قرار بده، عاقبتمون رو ختمه به خیر کن، بیمارانمون لباس عافیت بپوشان، به نبی و آله صلوات نار. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی رو در برنامه بربال سخن شنیدید که بازپخشش ساعت 1:40 بامداد فردا تقدیمتون خواهد شد. به ساعت 13:30 نزدیک میشیم. در این لحظه بنده حسینی به اتفاق همکاران بزرگوارم آقایان حسین پور تهیه کننده، میرزایان صدا بردار و شاه محمدی هماهنگی پخش از حضورتون مرخص میشیم و ضمن خدافظی ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه مشق راه باشید که چند روز گذشته با حضور استاد فقیهی آماده پخش کردیم که امیدوارم بشنوید، مورد استفادهتون قرار بگیره.
دنیا راهی است پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش میرسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم میخواند. اهدنا الصراط
المستقیم. هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشون دادن راه، و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم میخواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.